أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث مرحوم علامه در این قسمتی که مطرح شد در رابطه با تحلیلی بود روی لفظ شریف بسم الله الرحمن الرحیم که در اول سوره حمد آمده، که فرمودند این رو دو گونه می توانیم مبدأ شروع قرار بدیم، این بسم الله رو. یکی مبدأ شروع برای کل قرآن، که کل قرآن رو به لحاظ اون مقصد عالی که داره، که انهو شیء واحد تلقی شده و با بسم الله وارد در القاء اون شیء واحد شده است. و همینطور میتواند مبدأ برای خود سوره حمد باشه. حالا مبدأ بودنش برای سوره حمد به این لحاظ بود که از سوره حمد یک هدفی متوقع است که خدای متعال میخواد به عبد آن را القا کنه، که عبد در مقام اظهار عبودیت است. اظهار عبودیت هم با ابتداء به حق باید شروع بشود. بس به اینجا رسید که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم خدا خلاصه شروع میکنیم. این اسم منظور چیست؟ یه معنای لغوی فرمودند و عرفی، یک معنای تحلیلی. معنای لغوی و عرفی اسم اون لفظی است که دال بر مسماست. بعد فرمودند با توسعه در مسما و اینکه ما مسما را دقت بیشتری درش بکنیم، گاهی در شیء یک کمالی ظهور میکنه. اون ذاتی که این کمال از او ظهور کرده را که ملاحظه بکنیم، این دال بر ذات می شود. همونطور که لفظ دال بر مسما میشه، به این جهت به این اسم گفته شده. اسمم از همون معنای یا علامت یا سمو که علامت مسماست، حاکی از مسماست. به همین تحلیل وقتی که به کمال ظهور یافته ای از شیء، حالتی که از شیء ظهور میکنه توجه بکنی، از اون جهت که این حالت نشان دهنده اون ذات است، میتوان به این حالتی که قیام به ذات داره اسم نامی. که فرمودند اسامی حق تعالی در قرآن کریم در حقیقت اشاره به این است که خدای متعال که اسماء حسنا داره، نه اینکه الفاظ زیبایی برای خدای متعال جعل شده است تنها این باشه، بلکه معناش این است که حق تعالی در عالم کمالات گوناگونی را ظهور داده است که توجه به این کمالات گوناگون در حقیقت توجه به حق تعالی است. وقتی که ما موجود را از اون نظر که نیست و هست می شود و این هستی هم از خودش نیست، به حق تعالی است. توجه میکنی اینجا معنای خالقون را انتزاع میکنی که به حق تعالی نسبت میدی. خالق وصفی است که درش توجه به ذات خابیده، یعنی حالا یا سرهم کننده شی خالق، یا معنی دقیق ترش موجد شی. بنابراین یک وصفی است، یک کمالی است. این مخلوق در تحت تربیت قرار میگیره، مملوک مدبر است، تدبیر از ناحیه حق است، یعنی در مرتبه بعد از خلقت این شی تدبیر میشه، نه در زمان بعدها، در مرتبه. یعنی ذهن جنبه خلقت را غیر از جنبه تدبیر میبینه. خب این چنین هست، جنبه تدبیر اون اداره شی است، این اداره هم به اون مدیر و رب. از این ارتباط، از این که این امر از او ظهور یافته، تعبیر میکنیم به این که او رب است، این مربوبه. پس ربوبیت صفتی میشه، از او ظهور کرده. که نشان دهنده اوست. همینطور هی تحلیل ها رو، شؤون مختلف اشیاء رو ملاحظه بکنیم. این شی در بقایش به یک موادی نیاز داره که از ناحیه او افاضه بشه، این مواد تأمین بشه. این گیاه به یک موادی نیاز داره، نور، آب، هوا، خاک و مثلا اینها، از ناحیه او افاضه بشه. میگیم پس او رازق است نسبت به نبات، این مرزوقه. پس یک کمالی از او به این جهت که این موجود بقایش به او تکیه میکنه، ارتزاق بکنه، جزء به خودش بکنه تا رشد کنه. اندت میگیم رزق، این امر رو میگیم رزق، او رو میگیم رازق، اینو میگیم مرزوق و هاکزا. خوب روشن شد؟ اون حقیقت ایجاد خاک و اینها این میشود رازق، یعنی خود تحقق اینا رو میگیم رزق. از او محقق شده میشود رازق. فرق اسم و صفت اینه دیگه. به خودش حالت نگاه بکنیم، به این جلوس نگاه بکنیم میشه صفت. شمایی که جال اینو داری میشی جالس، فرق اعتباری داره. منتها اسم در حقیقت با این تعبیر به اون کمال ظهور یافته اطلاق میشه دیگه، لفظ اینجا در میان نیست. اگر به رازق، لفظ رازق، رو الف و ز و قاف میگیم اسم، این میشود چی؟ اسم الاسم. شؤون وجودیه موجودات میشود که از او ظهور پیدا کرده. که نه اینکه من فی حد ذاته اینو دارم، منی که از او فیض میگیرم، منی که مورد عفو او می شوم. خب این اسم الهی در من ظهور میکنه. خب این اسامی هم خودش اختلاف داره دیگه، سه و زیق داره دیگه. بله، موجودات در حقیقت می شوند مظاهر اسماء الهیه. نه، این لفظ می شود اسم الاسم، لفظ عالم می شود اسم الاسم. این نه، به اعتبار این که این نشان میده این کمال ظهور یافته او را. شما که سخن میگی، سخن عالمانه میگی، این لفظ عالم برای شماست به اعتبار اینکه این سخنان عالمانه از شما ظهور میکنه. خب روشن شد. حالا اگه سخنم نگی، بنده احاطه پیدا بکنم به صور ذهنی شما، باز هم همینه. به شما میگم عالم به لحاظ اینکه این صور واقع نما در ذهن شماست. حالا هی به این بالاتر، اگر شما احاطه علمی به خودتون دارید، منم این معنا برام کشف بشه که شما احاطه علمی به خودتون دارید، علم حضوری دارید، این لفظ عالم نشان دهنده اون حالت شماست، یعنی انکشاف واقعیات برای شما. این انکشاف یک واقعیت، این لفظ عالم اشاره به اون میشود. منتها دیگه در بحث اسم خودش خیلی دیگه مفصل است. بعضی اسما اسامی ذاتیه حق است، بعضی از اسما اسامی فعلیه است که فرقش این میشود. در اسامی ذاتیه فقط ذات توجه بهش میشود و این مفهوم ازش انتزاع میشه، به ذات نسبت داده میشه. در اسامی فعلیه فعل و ذات توجه میشه، اون رابطه ای که این فعل با ذات داره. این خلقت میگیم خالق، این رزق میگیم رازق، این ربوبیت رب و هاکذا. پس بنابراین میفهمند که این یک دقتی است تحلیلی در قرآن کریم، ولی معنای لغوی اسم همان است که اول گفتیم. خب میخواند که ثم وجدوا ان الاوصاف المأخوذة على وجه تحكي عن الذات اغلا، یافتند اوصافی که اخذ شده است، اعتبار شده است از اشیاء به گونه ای که حکایت از ذات میکنه و تدل علیها، دلالت بر علیه بر ذات میکنه. حالها حال لفظ المسمى بالاسم، حالش حال اون لفظی است که به اسم نامیده میشه چون دلالت توشه. این صفت هم دلالت بر موصوف میکنه. فی انها تدل علی ذوات خارجیه فسمو هذه الاوصاف الداله على الذوات ايضا اسماء فانت جزالك ان الاسم كما يكون امرا لفظيا كذلك يكون عينيا، اسم عینی هم داریم. خب ثم وجدوا ان الداله على الذات القريب منه هو الاسم بالمعنى الثاني. وعلا دیدند که اون چیزی که دلالت بر ذاتی که قریب به شی می کند اون اسم معنای دومه، المأخوذ به تحلیل، که با تحلیل ما اخذ کردیم اسم معنای دوم رو. و ان الاسم بالمعنى الاول انما يدل على الذات بواسطته، این اسم به معنای اول که لفظ باشه بر ذات دلالت میکنه به واسطه اون معنایی که ظهور کرده از شی. العالم، لفظ العالم یا مفهوم العالم، این دلالت بر اون حقیقت انکشافی میکنه که از شی ظهور کرده. لذالک سمو الذی بالمعنى الثانی اسمن، چون بحث دال آمده. و الذی بالمعنى الاول اسم الاسم، اون معنای اولی میشه اسم الاسم. خب این بحث تحلیلی است که لازم است مراعات بشه. در قرآن کریم هازا ولیکن هازا کلهو امرون ادا الیه تحلیل نظری که ما به هر حال اغلا این چیز رو دارن، وقتی که در بین خودشون امر هست، در بین در برای ذات مقدس حق دیگه به طریق اولاست دیگه، او کمال مطلق است که به هر حال کمالاتش رو تو این عالم ظهور داده. عالم خودش ظهور کمالات الهیه، پس این اون اسامی حقیقی رو داره. ولا ينبغي ان يهمل على اللغه، بحث‌های تحلیلی را به حالت که بل لغت نباید حمل کنی. لغت معانی معنوسه متعارفه است، بحث‌های لغوی این چنینه دیگه، لذا میگن ترجمه است، عوض کردن لفظی به جای لفظ دیگه است. لغت نمیتونه ماهیت شیء رو به ما نشون بده. بله، این به اون کمالی است که از او ظهور کرده. این لفظ رازق یا این تعریفی که برای رازق میکنی در بحث‌های اعتقادی مفهومی براش میاد، این اسم برای اون حقیقتی که از حق تعالی ظهور کرده که این حقیقت نشان دهنده حق است، دال بر حق است، بر ذات نامتناهیه. ما میگیم این حقیقت به این گونه است، این شی نیاز به خاک، آب، اینها داره که جذب بکنه، اینو میگیم رزق. این حقیقت محدوده، اما این حقیقت محدود در عالم که به گونه ای به خلقت برمیگرده، خالقیت وسیعه، رازقیت ضیق‌تره. این خدا باید ایجاد بکنه، خاک رو باید ایجاد بکنه، آب رو باید ایجاد بکنه، اما از این حیث ما به این توجه نمی کنیم. از این حیث که این خاک، آب، هوا میره جذب این موجود میشه، این موجود نیاز داره در بقایش به او، اینو میگیم رزق. اینطور نیست، خب محدود میشه، یک حقیقت محدودی میشه ظهور کرده، اما این حقیقت محدود که ظهور کرده، این نشان دهنده اون ذات نامحدوده. خالقیت یک امر محدودیه، یک کمال به لحاظ ذات متناهی محدوده، قبل از ظهور خدای متعال نامحدوده، اما خلقتش محدوده دیگه. وقتی خلقت محدود بود، اوصاف فعلیه هم به لحاظ محدودیت فعل محدود میشه دیگه، چون اوصاف فعلیه رنگ فعل رو میگیره. وقتی به موجود مادی میگیم مخلوق، و هم به لحاظ موجود مادی میشه خالق، موجود مادی در حال تغییر تحوله، پس خالقیت او هم در حال تغییر تحوله، محدود میشه دیگه. اشکال نداره، در بحث اعتقادی میگن اوصاف فعلیه رنگ فعل رو میگیره و اشکالی هم ایجاد نمیکنه. در بحث علم خیلی اینو باید دقت بکنیم، ما فقط اشاره کردم. علم دو قسمه، یه علم ذاتی، یه علم فعلی. خیلی بحث عمیق و شریفی است. اگر این فرق بین اوصاف فعلیه و اوصاف ذاتیه حل بشه، خیلی از مشکلات اعتقادی، جبر و تفویض و قضا و قدر و اینها حل میشه. حالا اینو بعدم بیان میکنم که بعضی از الفاظ است که دال بر کمال ظهور یافته خاصی نیست. این رو دیگه عقلا معرف همون ذات میگیرن، در بحث بعدی میاد. الله این چنینه، در بین اسامی حق الله در تعبیرات عمومی قرآن معرف ذات است، بدون توجه به کمال ظهور یافته. لذا میگن در تعریفش، میگن الله ذات مستجمع کمالات. حالا دیگه، حالا بحث بعدی هم همینجا میگیم دیگه. بعد خود الله توصیف میشه به صفاتی، الله الرحمن الرحیم، یعنی اون ذات نامتناهی ازش به هر حال کمالاتی ظهور پیدا میکنه، اما عکسش نیست. الله رو صفت برای الرحمن بگیری، چنین چیزی مرسوم نیست و خدا هم این رو رسم نکرده و ما هم حق چنین رسمی هم نداریم. لذا علم است الله که هیچ ذات دیگر رو نمیتونیم این اسم نام بنامیم، اما اوصاف دیگر رو میتوانیم به غیر حق هم چکار کنیم؟ توصیف بکنیم. وقت توصیفات، اوصاف، اسما دایرش زیغو چیز داره، توسعه داره. رحمانیت حق توسعه داره، اون صفت عام است. به گونه ای همه موجودات که لازمش است که هم مؤمن و هم کافر هم در انسان ها رو بگیره. از همین در سوره الرحمن با الرحمن شروع میشه، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، هی کمالاتی که از حق تعالی ظهور یافته است بیان میکنه. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ، خب نه کمالاتی ظهور کرده، اما چون این انسان از این کمالات استفاده میکنه به این انسان میگه به ایالا به کماتو کذبان، مخاطبش انسانه، اما این صفت ظهورش مخصوص انسان نیست. لذا میخواد الرحمن علی العرش استوا، همه رو میگیره، چه اونی که درک بشه مدرک که انسان باشه یا نباشه. عرش استوا، عرش ماسب الله، الرحمن حق با صفت رحمانیتش بر ماسوای خودش استیلا داره و هاکذا. اما بعضی از اوصاف بینیم زیغتره، الرحمن الرحیم، رحیم زیغتره و هاکذا. پس بنابراین ما باید خوب دقت داشته باشیم. لذا مشرکین هم الله رو قبول دارن، نزاتی که به هر حال قابل دسترسی نیست، میگن اونا میگن ما اصلا دسترسی پیدا نمی کنیم، ارتباط هم باشه میتونیم پیدا بکنیم، اما موحدین میگن نه میتونیم ارتباط پیدا کنیم، از ما اومدیم با او ارتباط پیدا کنیم. این وسائط واسطه خودشون دیده نمیشن، اونا میگن نه این وسائط به خود این وسائط، انما نعبدهم لیقربونا الالله زلفا، ما اینا رو عبادت میکنیم، اما ما هم قائل به وسائطی نمیتونی نباشی، اما مشرک نیستیم انشاءالله. خود خدا گفته به قائل بشید، ای من قبول دارید، ای موحدید توحید خدا قبول دارید که خدا هم موحده، بعضی اینقدر موحدن که خدا هم به توحید قبول ندارد. نخیر آخدا، اگر تو میخوای حاکم باشی این وسائط باید بره کنار. پس این بل مدبرات امراد چیه؟ بل مقسمات قسمات چیه؟ بل من نازعات نزعات چیه؟ خودش داره سوگند میخوره به اون وسایلی که خودش ایجاد کرده. خب حالا وهابیت این چنین هست، خیلی داغتر از خدا هست. فالاسم به حسب اللغه ما ذکرنا، بعد نهار که وقت شاء النزاع بین المتکلمین، البته ایشون بعد از بحث‌های چیز گاهی به اون بحثایی که در بین مسلمین و غیر مسلمین اینا در مباحثی خلاصه مطرح شده اشاره هم میکنن. یکی از مباحثی که اشاره میکنن اینه که متکلمین بحث میکردن که آیا اسم عین مسماست غیر مسماست چیه، که بحث کلامی میشه. بعد میفهمن که به هر حال بعد توجه داشته باشیم چی رو عین مسما میدانیم یا غیر مسما میدانیم. محل بحث اصلا باید معلوم بشه، معلوم بشه سر چه کسی داریم میتراشیم، آیا الفاظ نوعا نمیفهمن اون مکلمی. این بحثا با اون کسانی است که این موقعی تعمق میکنن، بهشون بگیم اصلا نمیشه اسم عین مسما باشه، چی لفظ که هیچ، اون کمال ظهور یافته ای از شی که این خود شی که نیست، این ظهور یافته از او. پس بعد برگرده به این که این به کجا باید اشاره بشه. اسم این مسماست، یعنی اون اسمی که به هر حال ظهور یافته، اسم معنای دوم. وقد شاء النزاع بین المتكلمين في السرد الاول من الاسلام في ان الاسم این المسما عین المسما او غیره و طالت المشاجرات فيه، ولكن هذا النوع من المسائل قد اتضحت اليوم، امروز دیگه واضح شده اتضاحا یبلغ حد الضروره، که نمیشه بحث رو لفظ آورد. ولا يجوز الاشتغال بها به ذکر ما قیل و ما یقال فيها و العنایه به ابطال ما هو الباطل و حقاق ما هو الحق فيها. پس بهتر است که ما چشم پوشی کنیم. فصفح عن ذلك اولا، حالا وارد بحث لفظ جلاله می شوند که اشاره کردیم. لفظ جلاله به چه معناست، از چه چیزی مشتق شده و به چه چیزی دلالت میکنه. میفهمد که علم بالغلبه است، الله الاله بوده است که این الفش، این الف وسط افتاده، همزه افتاده، این دوتا لام در هم ادغام شده، الله شده به خاطر کثرت استعمال، که حالا یا به معنای عبد است، معبود است، یا به معنای الهه، از الهه میاد به معنای ولهه، میاد به معنای تحیر، که یعنی موجودات در او متحیرند، نمیتوانند در او تفکر بکنند، بخواهند اون مصداق رو خلاصه درک بکنند. و اما لفظ الجلاله فالله اصله الاله، حذفت الهمزه لکثرت الاستعمال، و اله من اله الرجل یعله، به معنا ابدا از این گرفته شده، او من اله الرجل او وله الرجل، که اله دو معنا داره، معنای تحیرم میاد که وله یک معنا بیشتر نداره، ای تحیره، که بر وزن فعال است، اله بر وزن فعال به معنا به کسر الفا به معنا المفعول، صفت مشبهه، گاهی معنای اسم فاعل است، گاهی معنای اسم مفعول، در اینجا معنای اسم مفعوله، که حالا اسم مفعول هم گاهی به معنای فعلیت میاد، گاهی معنای شأنیت میاد، یعنی اون حقیقتی که معبود بالفعل است یا شأنیت برای معبودیت داره، که هر معنایی رو که بکنیم به لحاظ خاصی است. اگر معبودیت بالفعل رو بگیم، یعنی موجودات چه بفهمند چه نفهمند عابد حقند، که این دلیل هم داریم از قرآن کریم، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، این بیانگر این است که موجودات با عابدیت نسبت به حق خلق می شوند، الا آت الرحمن عبدا، و حق تعالی معبود بالفعل است. اما اگر نه دیدگاه ظاهری رو بگیریم، تا انسانی نیاد و خدا رو قبول نکنه و او رو به هر حال مشرعیت و قانون وضع کردن و اینها قبول نکنه، در برابر او خضوع نکنه و نمازی چیزی اینها رو نخونه، او معبود نمیشه، این میشه معبود شأنی. به معنی المفعول که کتاب، به معنی المکتوب، خب به هر دو گفته میشه، کسی که چیزی می نویسه هنوز بین الدفعتین هم نشده، آها چی کار میکنیم؟ داریم کتاب می نویسیم، هنوز سیاه هم نکرده میگه داریم کتاب می نویسیم، اونی هم که نوشته و داده به چاپخونه میگه داریم کتاب می نویسیم، این مکتوب بالفعله. قصد است که استعمالات به هر دوش هست. سمی الها لانه معبودون اولا انه مما تحیرت فی ذاته العقول، خب این یه معنا، و ظاهر انه علم بالغلبه، علم بالغلبه است، و کان مستعملا دائرا فی الالسن قبل نزول القرآن، قبل نزول القرآن هم الله خلاصه استعمال میشود، یعرفه الجاهل العرب الجاهلی کما یشعر بهی قوله تعالی ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله فقالوا هذا لله بزعمه، هذا لشرکانا، آیات متعددی. خب فرض که چه دلیلی داریم که این علم است؟ میفهمید که چون وصف برای چیزی واقع نمیشه، اما چیز دیگر وصف برای این قرار میگیره، لذا علمه. علم در علم معنای وصفیت لحاظ نمیشه، اما در غیر علم معنای وصفیت هم ملاحظه میشه. مما یدل علی کونه علما انه یوصف بجمیع الاسماء الحسنا، گفته شد ولله الاسماء الحسنا، یعنی اما لله اسماء الحسنا را بر به او حمل میکنه، فدعوه بها وسائر افعاله المأخوذه من تلک الاسماء، وسائر افعالی که از اسماء گرفته میشه، به هر حال خالق، مخلوق و همینطور چیزهایی که مشتقات اون اسما هستن، من غیر عکسه. فیقال الله الرحمن الرحیم و یقال رحم الله، که فرقی نمی کنه، علم الله و رزق الله. و لا یقع لفظ الجلالت صفتن لشیء منها و لا یؤخذ منه، و اخذ نمیشه از الله ما یوسفو، یعنی اشتقاق نداره، اشتقاقات نداره، اما الرحمن اشتقاقات داره، رحیم و رحمت همینطور. و لا یؤخذ من، اخذ نمیشود از الله چیزی که به واسطه آن شیئی از اوصافش به آن وصف بشود. خب تا سعی کلام بخونیم. و لما کان وجوده، حالا این از کردم دعبه ایشون است که این مفردات رو اول توضیح میدن، بعد ربط این مفردات رو به هم دیگه، حالا میخوان ربط رو بیان بکنن. چرا به اسم الله ما شروع بکنیم؟ چون به هر حال الله حقیقتی است که معبود هر چیزی است، هر چیز در اون حقیقت متحیر است. پس وقتی که او مستقل به ذات است، در اموراتمون باید به او شروع بکنیم، که انه وقتی که تحلیل بکنیم، تعلیق وصف بر وصف مشعر علی، الله است، معبود است، متحیر از عقول در او، پس او حقیقت به ذات است، افعال به گونه ای به او برمیگرده، افعالی که از انسان سر میزنه، افعال خودش هم همینطور، افعال انسان با واسطه، افعال او بی واسطه، پس باید به خودش شروع بشود، به اسم الله. ولما کان وجوده سبحانه و هو اله کل شیء یهدی الی اتصافه به جمیع صفات الکمالیه. خوب دقت کنید، چون وجود حق تعالی که اله هر چیزیست، او خودش هدایت میکنه به اینکه به صفات کمالیه متصف است. کانت الجمیع، همه صفات، مدلولن علیها، به همه صفات مدلولن علیه، به این لفظ است، یعنی این لفظ دلالت به اون اسامی میکنه، منتها بالالتزام، نه مستقیما، بالالتزام. الرحمن به صفت رحمانیت عام دلالت میکنه بالمطابقه، الرحیم به صفت رحمانیت محدود تر دلالت میکنه بالمطابقه، اما الله بر رحمانیت، رحیمیت، رازقیت، همه اینها دلالت میکنه بالالتزام. و سهما قیل، بنابراین صحیح است که اون کلامی که گفته شده، ان لفظ الجلاله اسم لذات نخه، نه اصلا معنا صفت جز این معنا نیست، این لفظ نیست، اینو میخوام بفهمم، این لفظ دلالت بر ذات نامتناهی میکنه، این ذات نامتناهی نمیتونه وصف داشته باشه، نخه، باید وصف داشته باشه، همه کمالات از او ظهور کرده، پس داره، تشنی به التزام، یعنی تو مفهوم این لفظ صفات نخوابیده، بر ذات نامتناهی، منتها این ذات نامتناهی بدون کمال نمیتونه باشه، گفتیم نامتناهی اینه این کمال، پس کمالات داره، پس دلالت بر اون ذات میکنه این لفظ که التزاماً کمالات رو هم داره. بحث لفظی ها، که این الفاظ چه مدلول هایی داره، لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، این رو درد میکنه. و الا فهو علمون بالغلبه لم تعمل فیه عنایتون، یعنی معنای التزامی این ذات مستجمعه، معنای اولیش معبوده، معنای اولیه الله ما تحیره من تحیره فیه العقوله، خب لازمه این اونی که معبود به ذاته پس باید حقیقت متکاملی داشته باشه که تعین خاصی نداشته باشه، محدودیت نداشته باشه، تعین خاصی نداشته باشه، محدودیت نداشته باشه، پس ذات نامتناهیه. اینا لوازم این لفظ میشوند. خوب دقت کنید چه تعبیرات دقیقی میفرماید. از ظاهر ایشون خارج نمیشه، ما ظاهر رو باید حفظ کنیم. الله ظاهرش این لفظ به چه معنایی؟ معبود یا متحیر فعل که لغت و اینام دلت میکنه. منتها وقتی میشه کافی که به چه لحاظ این لفظ رو ازش این معنا استفاده میشه، معبود به حق اونیست که باید همه کمالات داشته باشه، چون در برابرش خضوع میشه. این کمالات هم اون رو محدودش میکنه، نه پس نامحدوده. خوب روشن شد بیانات ایشون. لم تعمل فیه عنایتون، عنایتی در این لفظ اعمال نشده، غیر ما یدل علیه مادتو علیه، غیر از همون ماده علیه، یعنی معنای اولیه معبود، معنای ثانویه لازمه این معبود به حق ذات نامتناهی مستجمع جمیع کمالات. این خلاصه اصطلاحی است که قرآن کریم برای لفظ الله داره. البته ممکن است در روایات یک توجه عمیق‌تری به لفظ الله شده باشه. این فقط اشاره کردم به اینکه چون معانی روایات گاهی معانی بطنیه است، معانی بطنیه با این معانی ظاهری منافات نداره، که این خودش خیلی بحث خیلی سنگین و شریفی است، بحث خلقت اسماء. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.